أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيد الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به وضع در حروف بود. بیان کردن مرحوم مصنف که در این زمینه میان علما دو نظریه عمده وجود داره. یک نظریه مشهور هست که میگفتش که موضوع نه حروف خاصه اگرچه وضعش عامه، و یک نظریه مثل تفتازانی بود که میگفت موضوع نه حروف هم مثل وضعش عامه اما مستعمل فیهش خاصه. و بعد مرحوم مصنف این دو نظریه هر دو رو رد کردند. اجمالا میگم فرمودند که این خصوصیتی که شما میگید در موضوع له یا در مستعمل فیه حروف اخذ شده، این خصوصیت یا منظورتون خصوصیت به لحاظ وجود خارجیه یا منظورتون خصوصیت و جزئیت به لحاظ وجود ذهنیه، که هر کدومش هم باشه اشکالاتی داره که در جلسات قبلی بیان شد. در نتیجه مرحوم مصنف قائل شدن که در حروف نه موضوع الله خاص است و نه مستعمل فیه. بعد یه سوالی پیش اومد و اون این که اگه اینطوریه پس چه فرقی است بین حروف و اسماء اجناسی که برای همون معنای وضع شدن که حروف هم برای اون معنا وضع شدن؟ مثلا حرف من که یک حرف جر هستش وضع شده است برای ابتداییت. آیا آخوند خراسانی شما میفرمایید که این وضع شده برای همون معنای کلی ابتداییت؟ مستعمل فیش هم وقتی میخواد استعمال بشه در خارج بازم در معنای کلی ابتداییت داره استعمال میشه، خلاف اون دو دسته دیگه که میگفتن برای ابتداییت جزئیه موردی وضع شده یا درش استعمال شده، حالا هر کدومش. خب اگر این کلی باشه چه فرقی است بین لفظ من با لفظ الابتدا؟ اونم برای همین معنا وضع شده. باید اینا مترادفین باشن، و اگر مترادفین بودن، مترادفین باید بتونن به جای همدیگه استعمال بشن، در حالی که شما میبینید بل وجدان در مواردی که حرف استعمال میشه نمیشه اسم مجانسه با او رو استعمال کرد، و بالعکس در مواردی که اسم استعمال میشه نمیشه حرف مجانسه با او رو استعمال کرد. مثلا وقتی میگیم زیدون فددار، ما نمیتونیم بگیم زیدون ظرفیت و دار، میتونیم بگیم مثلا خنده داره، یعنی میخندن به ما، یعنی دیگه اصلا اون معنا رو نمیده. پس معلومه اینا با هم معناشون فرق داره. حالا یا موضوع الله یا مستعمل فی، یکیش هم میتون بزرگان میفرمایید، اما اینکه شما میفرمایید این مستلزم ترادفه. ترادف هم باید به هر حال شما لوازمش رو بپذیرید، در حالی که نمیتونید ملتزم بشید. مرحوم مصنف فرمودن که نه، در مترادفین اینطور نیستش که هر مترادفین رو لازم باشه حتما بشه به جای همدیگه به کار ببریم. ما داریم کلماتی که مترادفینن ولی اجازه نداریم اونها رو به جای همدیگه به کار ببریم. از چه جهت؟ فرمودن به لحاظ شرط استعمال. گفتن گاهی هستش که واضع یک لفظی رو برای یک معنا وضع میکنه، یه لفظ دیگری رو هم برای همون معنا وضع میکنه، اما در وضع اول شرط میکنه، میگه این لفظ رو برای این معنا وضع کردم به شرط این که، به غرض این که اگر خواستی تفهیم کنی به مخاطب این معنا رو به صورت خاص، یعنی به حالت غیر مستقل، به عنوان حالت برای معانی دیگر، از لفظ من استفاده بکن به صورت فی غیره، حالا اینا تعابیر مختلفش. اما اگر خواستی که این معنای ابتداییت رو برسونی، منتها خود معنای ابتداییت رو خواستی برسونی، نه به عنوان اینکه ابتداییتی که حالتی است برای یک معنای دیگری مثل سیر، اینو نمیخوای برسونی، میخوای خود ابتداییت رو برسونی، اون موقع از لفظ چی استفاده بکن؟ الابتدا استفاده بکن. اینو بهش میگن شرط واضع، شرط استعمالی واضع. و اینم فقط در ما نحن فیه نیست، در جاهای دیگه هم ایشون بهش ملتزم میشه. مثلا تو بحث امر ایشون میگه امر اینجور نیست که موضوع له های متعدد داشته باشه، یه موضوع لهش طلب باشد، طلب حقیقی، یه موضوع لهش تهدید باشد، اونجایی که امر تهدیدیه، یه موضوع لهش تعجیز باشد در امر تعجیزی، یه موضوع لهش عرض شود امتحان باشد در اوامر امتحانیه. نه، موضوع له امر در همه این موارد و همچنین مستعمل فیهش در همه این موارد چیه؟ خود طلبه. تو همه اینا میگه آقا فلان کار انجام بده، ازت میخوام که این کار انجام بدی، منتها داعی اون مستعمل از این استعمال انگیزش گاهی حقیقتا همون طلب است، گاهی این که داره طلب میکنه حقیقتا انگیزش طلب نیست، میخواد تهدید کنه، میگه این کارو بکن این تا بهت بگم معناش اینه. گاهی میخواد امتحان کنه، میگه برو سوار ماشین بشو، نمیخوام که تو مثلا منو رانندگی کنی برام، که میخوام ببینم بلد یا بلد نیستی، میخوام امتحانت کنم. گاهی برای تعجیزه، میگه این کارو بکن، فعتو به صورت من مثل یه سوره مثل سوره قرآن بیارید، یک حرف نمیتونید بیارید، میخواد بگی که شما عاجزید، این معجزه است، این کار یک بشری مثل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نیست که شما میگید فلانی شاعر مثلا شاعر خیلی خوبی تونسته این جملات رو آهنگین اینطور بیان بکنه، نه این کار گنده تر از اوناش نیست، این کار خداست، میخواد تعجیز بکنه. اون قرض و داعیه که مختلف میشه، ولی موضوع الله تو همه اینها مستعملون فیه تو همه اینها چیه؟ یکیه. حالا تمام اینا رو ما راجع به چی گفتیم؟ حروف گفتیم. ایشون جلسه قبل همچین بحث رو خواستن در تفاوت بین خبر و انشاء هم بیان بکنن که گذشت. این جلسه میخواد بره سراغ اسمایی که شبیه به حروف هستند و شباهت افتقاری به حروف دارن. این شباهت افتقاری کجا خوندید تو نحویاتتونه؟ شباهت افتقاری رو کجا خوندید؟ احسن، تو اسما اسباب اعراب و بنا گفتن اسامی بالاصاله مربن، مگر این که یک شباهت افتقاری پیدا بکنن. شباهت افتقاری یعنی شباهت به حروف پیدا بکنن، حروفشون مبنی بالاصاله هستن، اسما اگر شباهت به مبنی پیدا بکنن طبیعتا اینها هم چی میشن؟ مبنی میشن. اون شباهت چیه؟ در معنا هست. این همونطور که معنای حروف غیر مستقل است و نیازمند به غیر است، اون ابتداییتی که شما از من میفهمید تا یه معنای دیگری مثل سیر نباشه او تصویر نمیشه، این میخواد به عنوان حالت برای سیر در نظر گرفته بشه و معناش یک نحوه معنای عرضی هستش، یه معنای ذاتی نیستش که خود به خودی بتونه رو پای خودش فی نفسه قابل تصور و قابل وجود باشد. این باید حتما در ضمن یک معنای دیگری رنگ بپذیرد و تحقق بپذیرد. در مورد اسما هم بعضی اسما هم معناشون اینطوریه. مثل چی؟ مثل اسما اشاره. اسما اشاره اینطوری هستن، مشارون الیه رو بهش احتیاج دارن به لحاظ معنوی. اسما زمیر، زمائر، اسمن، اما احتیاج به چی دارن؟ اون مرجع خودشون دارن که معنا پیدا بکنن. او که شما میگید، آنها که شما میگید، تو که شما میگید، نیاز به اون مرجع داره و الا معنا پیدا نمی کنه. یا مثلا موصولات که حالا دیگه ایشون اینجا ذکرش نکرده، فقط میگه فی مثل اسماء الاشاره و الزمائر. این که میگه مثل این دوتا یعنی اینا خصوصیت ندارن، هر اون چیزی که به اینها شباهت دارد یعنی شباهت افتقاری درش هست، مثل اسماء موصولات، مثلا مثل عرشبت خدمت شما که من و عرشبت خدمت شما که ما و اینا که موصوله هستن، چون اینا احتیاج داره معناشون به صله. کسی که چی؟ باید این صله بیاد تا این معنا پیدا بکند. چیزی که چی؟ باید اون صلهش دنبالش بیاد تا این معنا پیدا بکند، معناش تمام بشه. یا مثلا اسماء شرط هم اینجوری هن. درست شد؟ هر کسی که، هر چیزی که، هر زمانی که، هر مکانی که، متا، اینما، من، ما، اینا شرطیه اگر باشن، اینها طبیعتاً برای معنای خودشون احتیاج به یک شرط و جزایی دارن. معناشون یک معنای غیر مستقل قابل تصویری به صورت مستقل چی؟ نیستش. حالا ایشون میگه آقا در این گونه موارد هم ما همون مبنایی رو که تو حروف میگفتیم در اینجاها هم میگیم. در حروف چه میگفتیم؟ میگفتیم موضوع له عام است، مستعمل فیه عام است، فقط غرض واضح این بوده که هر موقع شما خواستید این معنا رو به صورت حالت بر غیر لحاظ بکنید، من لفظ من ابتداییت رو وضع کردم. اما اگه خواستید فی نفس ابتداییت رو بگید، من دیگه من ابتداییت رو وضع چی نکردم، خود لفظ ابتداییت که یک اسم هست او رو وضع کردم و اون رو به کارش ببرید. توی اسماء اشاره و ضمائر و حالا سایر اسامی که شباهت افتقاری به حروف دارن نمیشون، میگه ما میتونیم بگیم مستعملون فی چی هستش؟ عامه. خب این تشخص و خصوصیتی که در اسم اشاره هست، اون تشخص و خصوصیتی که در ضمائر هست، اون از کجا میاد؟ ایشون میگه از تعدد دال و مدلوله. خب دقت کنید، میگه از تعدد دال و مدلول، از خود اسم اشاره نیست، از خود ضمیر نیست، اون یک چیز دیگری، یک داله دیگری غیر از اسم اشاره و غیر از ضمیر هست که اون داله دوم هست که داره خصوصیت رو دلالت میده. خود اینها معناشون معنای چی هستش؟ عامی هستش. حالا توضیح میدم. مثلا میگه هازا که یک اسم اشاره هست، وضع نشده است برای معنای این، وضع شده است برای چی؟ برای مفرد مذکر. هوه که یک ضمیر هست، وضع شده است برای کلی مفرد چی؟ مذکر. منتها در هازا و در هوه که ضمیر غائب هست، یک معنای دومی هست به نام اشاره که این جز خود هازا و اون عرض شود خدمت شما ضمیر هوه نیست. اشاره به مشارون الی، اشاره به مرجع ضمیر که در هر دو هست، منتها مقارن با اون هاست. حالا این از کجا فهمیده اون اشاره میشه؟ اون حالا یا از اشاره با اعضای بدن است، با دست است، با چشم است، با نوع خلاصه بلند کردن صدا و اشاره کردن صدا به یک سمتی هست. اونه که داره خصوصیت رو میگه، اون مفرد مذکری که هازا یا هو اشاره میکند، اون فرد خاص است، داره بهش اشاره. یا تو ضمیر مخاطب اون حالت تخاطب هستش که جزئیت مرجع ضمیر عرشبت مخاطب رو میرسانند، نه اینکه خود اون ضمیر، خود اون اسم اشاره، خود او معناش خاص بوده باشد، مستعملون فیش چی باشد؟ خاص بوده باشد. این تعدد دال و مدلول رو حالا بخواید خیلی راحت بفهمید، تو بحث عرشبت مطلقی است که تقیید خورده یا عامی که تخصیص خورده، مقید متصل براش آمده. مثل که من میگم عرشبت اکرم کل عالمن عادل، آیا عالم اینجا در معنای خاص یعنی عالم عادل استعمال شده؟ نه. اگر اینجوری بود که دیگه نیازی به قید عادل نبود، اون تا میگفتیم عالم، همه عالم عادل میفهمیدن. نه، عالم همون معنای خودش رو میده، یعنی مطلق و من قد له العلم. اما عادل هم میاد قید دومه، میخواد خصوصیت رو اون عادل برسونه، که عالمی که این خصوصیت رو هم دارد و عادل است، میگن تعدد دال و مد. بعضی اونجا میگن که عامی که تخصیص خورد دیگه مجازه، در معنای غیر موضوع لش استعمال شده. مطلقی که تقیید خورد، این دیگه مجازه، تو معنای غیر موزون لش استعمال شده، در حالی که آقایون مشهور میگن اینطوری نیست. این تعدد دال و مدلول، او معنای موزون لش یعنی کل همون مطلق عالم استعمال شده، عادل هم تو معنای خودش استعمال شده. وقتی با هم زمیمه شدن، دایره هم دیگر چیکار میکنن؟ زیغ میکنن و محدودتر میکنن. نه اینکه عادل اومده در خصوص عالم عادل استعمال شده است، یا عالم همینطور در عالم عادل استعمال شده است، یه همچین چیزی نیست. تعدد دال و مدلوله. ایشون ادعاش اینه، میگه در اسماء اشاره در ضمائر هم ما میتونیم مثل حروف بگوییم موضوع لهشون عام است، بعد اگر کسی بپرسه خصوصیتشون پس از کجا میاد، ما میگیم از اون اشاره یا از اون تخاطبی که مقارن با این اسماء اشاره، با این ضمائر، ضمائر مخاطب اشاره هم در اسماء اشاره است، هم در ضمائر چی؟ غائب، تخاطب و غائب و متکلم. که متکلم هم وقتی میگه انا داره به خودش اشاره میکنه، وقتی داره میگه نحنو داره به خودشون، مجموعه خودشون اشاره میکنه. تو ضمائر مخاطب هم تخاطب هست، یعنی اون مخاطبه و گفتگویی که بین دو نفر خاص هست، اون باعث میشود که این ضمیر که ما میگیم این ت، مثلا ضمیر مثل ضرب ت، ضمیر مرفوعی متصل، این که ما میگیم برای مثلا مفرد مذکر هست، این تخاطب باعث می شود که این مفرد مذکر اختصاص بکند به همین فرد مخاطبی که الان در مقابل ما قرار گرفته و ما داریم باهاش بحث می کنیم. اون مقام هست که این معنا رو خصوصیت می دهد، نه این لفظ و خصوصیت بدهد. لذا شما وقتی میرید سراغ آقایون نحویون میبینید وقتی میخوان معنا بکنن مثلا اسم اشاره رو، میان میگن موضوع لش چیه؟ مفرد تو هازا، مثلا زا میگن مفرد مذکره. نگاه بکنید توی عرشبت خدمت شما الفیه ابن مالک رو بفرماید بزال مفرد مذکرن چی؟ اشر به واسطه زا، که حالا هازا که میاد ها هم عرشبت های تنبیهشه دیگه، اون اضافه شده به زا. اصل اسم اشاره همون زا هستش، درست شد؟ هازا که میگید یا ایشون تعبیر به زا میاره، میگه بزا به مفرد مذکرن اشر به واسطه این اسم زا، اسم اشاره زا. به چی اشاره میشود؟ نمیگه مفرد مذکر خاص، میگه به مفرد مذکر، بعد میگه اشر بهش اشاره میشود. ایشون هم همینو میگه، میگه اون اشاره خاصش میکنه، ولی خودش رو در نظر بگیرید مفرد مذکر معناش، همون که ما میگیم مستعملون فیهش مفرد مذکر هستش. بزی وزه تیتا علال انسق توسر، با این یکی اسما اشاره هم بر انسا اکتفا میشود وقتی میخوان مؤنث رو، مفرد مؤنث رو بگن، با اینا میگن. بله من مثال زدم که اشتباه نکنم. نه نگاه بکنید ایشون میگه
معنا داشتیم، گفتیم یه وزن داریم، یه موضوع لفظ داریم، یه مستعمل فعلی داریم، وزن یعنی معنی که ما در ذهن آوردیم لحاظ کردیم، موضوع لفظ یعنی اون مصادیقی که اومدیم اون معنا رو براش وزن کردیم، مستعمل فعلی یعنی الان کلمه در اون جایگاهی که جمله ایش به کار بردیم قرار گرفته میشه مستعمل
فعلی. آره درسته.
الان شما میفهمید مستعمل فعلی
مفرد مذکر. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه همونجور که در حروف و اسما ما اومدیم چی گفتیم و اسما مجانسشون مثل من و ابتدا الابتدا، اومدیم گفتیم موضوع له و مستعملون فیهشون یکیه، تفاوتی اگر دارن در غرض واضح از وضع هستش، در اسما اشاره و موصولات و نمیدونم امثال ذالک و ضمایر اینا هم همینو میگیم، میگیم اینا وضع شدن، مثلا همه، این اسم اشاره هازا، این ضمیر هو، مثلا این عرشبت ضمیر عرشبت خدمت شما انته، این موصول من، مثلا فرض کنید وضع شده است برای الذی، فرض کنید ولی که مفرد مذکر باشه، وضع شده است برای مفرد چی؟ مذکر، به لحاظ موضوع لا فرقی نداره، مستعمل فیهشون هم یکیه. ولی اگر به ما کسی بگه که آقا در حروف هم همین اشکال رو میکردن دیگه، آخرین سوالی که شون جواب داد همین بود، اگر اینجوریه که اینا باید مترادفین باشن، اینا باید به جای همدیگه بتونن به کار برن، همونطور که تو حروف میگفتیم اگه اینجوریه پس بعد اسما مثل الابتدا بعد به جای من ابتدا بعد بتونه به کار بره، ظرفیت بعد به جای فی بتونه به کار بره که یک اسم هست به جای اون حرف بعد بتونه به کار بره، مترادفن. ایشون جوابی که اونجا میدادن باز اینجا هم میدن. اونجا چی میگفتن؟ میگفتن که موضوع له و مستعمل فی واحد است، اما صرف اتحاد اینها مجوز برای استعمال یکی به جای دیگری نیست، یه شرط دیگه هم میخواد و اون که غرض واضح هم باید در نظر گرفته بشود که اون خارج از موضوع له و مستعملون فیه. در اینجا هم همینطوریه، میگن که آقا در اینجا اومده واضح هازا رو وضع کرده برای مفرد مذکر، هو و انت و نمیدونم هر شود انم، همه اینا رو هم وضع کرده برای مفرد مذکر، اون هر شود الذی هم که موصول هست وضع کرده برای مفرد مذکر، منتها خارجش از وضع هازا برای مفرد مذکر چی بوده؟ اشاره به مفرد مذکر. قرضش از وضع هو نمیدونم انا انت برای مفرد مذکر چی بوده؟ اشاره به مفرد مذکر یا تخاطب در مفرد مذکر تو انت مثلا بوده. و در مورد مثلا فرض کنید حالا الذی و امثال ذلک هم قرضش چی بوده؟ عرض شد خدمت شما که تعیین معنای مفرد مذکر به یکی از اوصافش بوده. بله
یه مستعمل فیهشون واحده، یعنی الان مستعمل فیه کلمه ظرفیت و مستعمل فیه کلمه فی واحده.
آره،
یعنی هر جا ظرفیت رو استعمال کردی فی هم میتونی بهش بده.
نه همین دیگه، این جوابش ایشون داد.
ایشون گفت که نه، منظور من اینه که شرط استعمالشون با هم فرق داره. خب شرط استعمال فرق داره، یعنی مستعمل فیهشون با هم فرق داره.
نه شرط استعمال، شرط استعمالشون قبلا توضیح داد، این مال مرحله قبل از استعماله، یعنی وقتی شما میخواید یک لفظی رو تو معنای خودش استعمال بکنید این معنا رو لحاظ میکنید دیگه، درسته؟ چون هم لفظ رو لحاظ میکنید تو ذهنتون میارید، هم معنا رو لحاظ میکنید تو ذهنتون میارید، درسته؟ اونجا هستش، یعنی قبل الاستعمال هستش که به شما واضح دیکته میکنه، میگه وقتی میخوای لحاظ کنی معنای ظرفیت رو تو ذهنت بیاری، اگر میخوای لحاظ کنی به عنوان مستقل فی نفسه میخوای لحاظش کنی، از لفظ ظرفیت استفاده بکن. اگر میخوای به صورت غیر مستقل لحاظش بکنی، حالت لغیره لحاظش بکنی، از لفظ مثلا فی استفاده بکن. این اونجا، این مال قبل از استعماله، این مال قبل از
اگر میخوایی اونجا مستعمل اون فی، یعنی جایی که درش میخواد استعمال بشه، همین شرطی که شما دارید بفهمید، اگر میخوایی اونجا بذاری اینو به کار ببره، اگر میخوایی اینجا بذاری اونو، خب این همون مستعمل اون فیه چون بارم فرق میکنه.
نه نه نه، مستعمل اون فی همونه، میگه شرط استعمالی قرضه. مثل همون، برای که خوب براتون واضح بشه، من مثال امر رو زدم که این اشتباه پیش نیاد. یا آقا در مورد فعتو به صورت من مثله که یک امر هست، با مثل اضرب زیدن که اینم یک امر و طلب حقیقی هست، موضوع له هر دو طلبه، مستعمل فی هم طلبه، یعنی در هر دو لفظ امر استعمال شده است در طلب اون فعلی که ماده امره، این صيغه امر استعمال شده، افعل در چی؟ طلب ماده هم که اونجا اتیان سوره بوده، تو اینجا چی بوده؟ ضرب بوده. هر دو برای اینه. منتها غرضش چی بوده؟ این که من از شما طلب کردم که این کار انجام بدید، غرض من از این درخواست چی بوده؟ آیا واقعا مراد جدی؟ اینا رو قبلا گفتیم، مدلول تصوری داریم، مدلول تصدیقی داریم. مدلول تصوری تو همشون یکیه، همشون طلب فعله، به لحاظ همون مستعمل فی هم تا. اما مدلول تصدیقی یعنی مراد جدی متکلم چی بوده؟ در طلب حقیقی مراد جدی متکلم همون طلب هست، مدلول تصدیقیش همون طلبه، واقعا میخواد که شما این کار انجام بدید، اینو درخواست داره. اما در خلاصه مثل مثلا فرض کن تعجیز، در مثل فعتو به صورت من مثله، در مثل تهدید و امثال ذلک، غرض متکلم از اینکه لفظ امر رو در همین معنای طلب استعمال میکند واقعا طلب نیست، غرض او تهدیده، غرض او تعجیزه. اینم جزء موضوع لهش هم نیست، بل وجدان هم شما میرید همینطوری هم هستش. وقتی شما مثلا لفظ رو در نظر میگیرید، معناش وقتی شما به شما میگن آقا این کارو بکن، یعنی طلب دارم میکنم دیگه، معناش. اما چی؟ بل وجدان، یعنی مراد جدی منم همینه که میخوام این کارو انجام بدید، یعنی واقعا خدا میخواد شما سوره بی خودی که میدونه شما نمیتونید بیارید. نه، اون میخواد شما رو به عجز در بیاره. اون غرض اصلیش از این که این لفظ رو در این معنا استعمال کرد یک چیز دیگری است. اون غرض جزء مستعمل فیه نیست، اونو ما با توجه به قرائن میفهمیم، یعنی میگیم این لفظ تو این معنا استعمال شد که معنی موضوع لهش هم است، موضوع له مستند هم. اما اون غرض از کجا میفهمیم؟ اون غرض ما از خارج میفهمیم، از قرائن مقامیه، قرائن حالیه ای که وجود داره، اون غرض رو ما متوجه میشیم و اون وقت میایم یک نوع تقیید تو معنای این میزنیم، همون تعدد دال و مدلولی که میگفتیم. در این گونه موارد هم همینطور، حالا چه تو حرف و اسمش که ایشون مثال زدن، من از قصدی اون مثال زدم چون اونجا فهمش خیلی راحته، تو بحث امر و اینا خیلی قشنگ شست و رفته و قشنگ آدم مطلبو میفهمه، برای اینکه اینجاها اونو نظیر آوردم که اینجاها مطلبو خوب بگیرید. اینجا هم همینه، ایشون میگه، میگه آقا تو اسما شما گول نخورید، بگید آقا اسم اشاره وضع شده است برای عرض شود خدمت شما که اشاره به مفرد، اشاره جزء معنای موضوع لهشه، بنابراین معناش خاصه، معناش عام نیست. خب وضع شده است برای به اشاره به مفرد مذکری که مرجعش هستش، اشاره جزء موضوع لهشه، پس معناش چیه؟ خاصه. میگه نه، این اشاره رو ما از قرائن مقامیه میفهمیم که دور و برش هست، یا قرائن حالیه که او با دست مثلا اشاره میکنه، یا میگه او، یا میگه هازا اشاره میکنه، یا با یه خلاصه گوشه ابرویی میندازه اشاره میکنه، ما از اون داریم، یا تخاطبی که بالاخره مقام هست، مقام صحبت ما گاهی مقام تخاطبه که اونجا از اون تخاطب ما اون خصوصیت رو میفهمیم، و الا این جزء معنای موضوع لهشون نیست. بعدم برای اینکه شاهد بیاریم عرض کردیم، شما نگاه بکنید به کلام ادبا، اینا رو جزء معنای موضوع لهشون قرار ندادن، بلکه به عنوان غرض قرارش دادن، مثلا اون مثالی که از الفیه گفتیم. حالا البته مواردش زیاده، اجازه بدید من بعضیاشو بگم. مثلا فرض کنید عرض شود خدمت شما که لفظ هازا خیلی موقع اصلا در معنی جزئی استعمال نشده. کی گفت اسم اشاره همیشه ما رو معنی جزئیه؟ گاهی شما اشاره به کلی میکنید اساسا، آها، واسه اینکه شما بیاد بگید این برای جزئی وضع شده، باز اونجاها به مشکل می‌خورید. مثلا مثل چی؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید، می‌فرماید اعجب لهذا الانسان یبصر بشهم و ينطق بلحم و يسمع بعزم. تعجب کنید، به شگفتی در بیایید نسبت به این انسان. انسان که میگه کلی دیگه، مشار الیه انسانه، کلی، لازم نیست که حتما مشار الیه جزئی باشد. پس این که میبینید بعضی جاها جزئی است، او به خاطر مقام اشاره است که شما میبینید این اشاره چون به جزئی بوده این معنا هم جزئی شده. اما اگر اشاره به کلی باشد، معنا هم معنا خودش معنا کلی هستش. مثل اکرم خلاصه العلماء العدول هست که چون عدول به عنوان قید آمده است، معنای علما تقیید خورده، ولی اگر اون نبود فی نفسه و معناش چی بود؟ موضوع لم و مستعملون فیش، هر دو چی هستش؟ کلیه، معنی خودشو میده. نه کمی الان هم که عدول اومده، اون علما استعمال شده است در خصوص علمایی که عادل هستن، علمای فاسق رو نمیگیره، علما میگیرتش، علمای عدول نمیگیرتش. تعدد دال و مدلول که اومد دیگه نمی، یه موقع تعدد دال و مدلول به این است که دو تا دال لفظی دارید مثل علما و عدول، یه موقع نه، یکیش لفظیه مثل هاذا و ضمیر و نمیدونم موصول همسا اسم اشاره و اینها، و یکی دیگه چی هستش؟ یک قرینه مقامیه هست که دلالت دارد مثل اشاره و تخاطب و امثال چی؟ ذالک. خب الان شما اینجا ببینید این کلیه. لذا این که اینم شاهد میشه خلاصه یه جوری بر مدعای مرحوم مصنف که اولا ادبا معنای مثلا هازا رو میگن مفرد مذکره، یه مفهوم کلیه، و نمونش هم که از ابن هشام ذکر، ابن مالک ببخشید، ابن مالک تو الفیهش ذکر کردیم، و همچنین در استعمالات هم ما میبینیم که اسم اشاره خیلی جا اساساً برای مشار الیه کلی استعمال میشه، هیچ اختصاصی به خصوص جزئی، مفرد مذکر مثلا جزئی و خاص ندارد. این نشون میده که موضوع الیه عامه، اگرم یه جای خصوصیت فهمیده میشه اون به خاطر اقتضای اشاره هستش که ازش خصوصیت فهمیده میشه. درسته؟ اون یه نظریه است. اون نظریه، بله گفتیم که فرق بین پی و معنی زر دو تا نظریه است. بله بله. ولی شما شاید مثال بردی در واقع از استعمال مجازی. همین رو می‌خوایم بگیم. اونا ایشون مثلا آخون میگه اینا اصلا مجازی نیست، این استعمال همش حقیقیه. همه در مستعمل و فی همون موضوع لهشون است. هیچ فرقی نداره. اگر اختلافی هست به تعدد دال و مدلول هستش، توضیح دادیم. ایشون حرفش اینه. بله، خیلی‌ها میگن مجازی. میگن اونجا مستعمل مفی چه تهدیده؟ اصلا میگن لفظ امر در فعتو به صورتن در طلب اتیان سوره استعمال نشده، در تعجیز استعمال شده. اما حرف آخوند دقیق تر، چون شما الان وقتی یه کسی میگه فعتو به صورتن ولو میدونی برای تعجیزه، اونی که عرض شود خدمت شما که مراد استعمالی او رو وقتی نگاه میکنی چیه؟ لفظ داره استعمال میکنه تو معنای طلب. بله، اگر این طلب رو نمیگفت تعجیز رو نمیتونه استدلالت بکنه، در طلب چیزی که غیر ممکن است. به لحاظ غیر ممکن بودن متعلق شما میفهمید که پس این داره تعجیز میکنه، و این قشنگتره، زیباتره. ببینید خیلی جاها هستش، حالا امروز نه فردا برسیم، من راجع به مجازش رو میخواد صحبت بکنه، استعمال مجازی و هویت استعمال و ماهیت استعمال مجازی خواهیم گفت. مجاز، ما یه مجاز مشهور داریم. مشهور چی میگن راجع به مجاز؟ میگن تعریف میکنن مجاز رو، میگن چیه؟ میگن استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له لمناسبتن لعلاقتن. درسته؟ اینو میگن دیگه. یعنی میگن لفظ اسد اگر در غیر موضوع لهش، موضوع لهش حیوان مفترس، بیاد در رجل شجاع که غیر موضوع لهش استعمال بشود، اون موقعی میشه مجاز، که یک نوع علاقه ای هم با اون معنی موضوع له دارد. اون علاقه مثلا شباهت، فرض کنید سبب و مسبب، حال و محل و و و. حالا اون علایق 25 گانه ای که آقایون بلاغیون ذکر کردن، ذکر شده تو علم بلاغت، بعضی کمتر، نهایتا رسوندن به 25 تا علاقه. اگه اون علاقه ها بودی میشه استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه مجاز. اما سکاکی یه مجازی داره، میگه مجاز ادعایی، میگه اساسا من مجاز مشهور رو قبول ندارم، ما اساسا مجاز در کلمه نداریم، ما هیچ استعمال نداریم که لفظ در غیر موضوع له استعمال شده. میگه همین اسدی که شما میگید در رجل شجاع استعمال شده، هیچ این حرفا نیست، اسد تو همون حیوان مفترس استعمال شده. میگیم آقا بلوژن از این رجل شجاع فهمیده میشه، میگه مجازش تو اسناده. لفظ رو در معنای اسد استعمال کرده، در معنای همون حیوان مفترس، بعد متأ یه ادعا کرده، یه فرد ادعایی به افراد این اسد اضافه کرد. میگه اسد یه سری افراد حقیقی دارد، اون شیری که تو باغ وحش مثلا پاریس، اون شیری که تو باغ وحش مثلا ارم تهران، اون شیری که تو باغ وحش مثلا وکیل آباد مشهد، اینا همه افراد حقیقی شیرن. یه سری فردام هست که من متکلم ادعا دارم این فرد برای شیر است. چرا ادعا دارم؟ به خاطر اون علاقه اون وقت، به خاطر اون مشابهتی که این با افراد شیر دارد، مثلا در همون شجاعت زیادی که داره و مثلا غیور هست و اینا، من به خاطر اون این رو ادعا میکنم که یکی از افراد شیره. شما وقتی نگاه بکنید، بشینید بلوژان عرفی به قضیه نگاه بکنید، میبینید اتفاقا مجاز ادعای سکاکی درسته. یعنی شما وقتی میگید فلانی شیره، به ذهنتون همون شیر میاد، اما این هستش که میگید خب این ادعا میکنیم انگار شیر است که انه شیر است، اینو دارید در واقع در نظر میگیرید دیگه. بلزایشون میگه همه، حتی مجازها همه تو موضوع له دارن استعمال میشن. مجازش کجاشه؟ میگه مجازش توی اسنادشه. ما یه مجاز در اسناد داریم، خوندید، مثل چی؟ فسأل اهل القریه. سوال رو نسبت میدهد به چی؟ قریه. میگه فسأل القریه، بعد در واقع میگفت از اهل قریه، و قریه که جان نداره، عقل نداره، عاقل نیست که بخوام ازش سوال بپرسم جواب منم بتونه بده. بله، متو اسناد داده است به غیر ما هو له. این عرض شد خدمت شما، سوال رو اسناد داده به غیر ما هو له که قریه بوده باشد. این باید به اهل اسناد داده میشد، اومده به قریه اسنادش داده. میگه این مجازایی که شما میبینید همه مجاز در اسناده، مجاز ادعاییه. شما ادعا میکنید که این آقا شیر است، مصداق برای شیر هستش. الان خیلی همین متأخرین مثل مرحوم امام و اینا اساسا مجاز مشهور رو قبول ندارن، و اینا تأثیر داره تو اصول و تو فقه و اینا، خیلی تأثیر داره. میگن که ما مجاز ادعای سکاکی رو قبول داریم. اصلا تو بلاغیون هم متأخرین از بلاغیون بعد از سکاکی غالبا مشهور متأخرینشون مجاز ادعای سکاکی رو قبول دارن. ببینید، بله اینکه الان در مانع اینا به خاطر به عنوان یک تنظیر مثال زدن، بله که اومدن در امر گفتن اینا همه استعمالات مجازی، امر تهدید و تعجیز و فلان اینا گفتن، آقایون گفتن، اما ایشون میگه با توجه به این نکته ظریفی که ما میگیم، به نظر ما نه تو همه اینا استعمال حقیقیه. تفاوتشون پس به چیه؟ تفاوتشون به غرض مستعمل از استعمالی، که اون غرض از کجا فهمیده میشود؟ اون از قرائن مقامیه حالیه اینا فهمیده میشه، در اونجا لفظ در کار نیست، اما تعدد دال و مدلول. به هر حال اون غرض رو ما داریم از یک دال دیگری به نام قرینه مقامیه چی؟ میفهمیم. حالا من عبارت یه بخش رو بخونم تا برسیم، خیلی هم عقب نیفتیم دیگه. میفرماد ثم انه قد انقد هم ما حققنا. مطلب بعدی این که از اون چه ما محقق کردیم و بیان کردیم به صورت تحقیقی چی گفتیم؟ که گفتیم وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه شم عام. عرض شود خدمت شما که معلوم می شود انه یمکن ان یقال ان المستعمل فیه فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر، مستعمل فیه در مثل اسماء اشاره و زمائر. یعنی چی میگه مثل اینها؟ گفتیم یعنی اون کلماتی، اسمایی که شباهت افتقاری به حروف دارن، حالا خصوص اینام نیست، موصول رو میگیره، نمیدونم اسم شرط رو میگیره، اسم تمام اینا رو میگیره. ایزن عامون، در اونها هم ایزن عام هستش. و ان تشخصو، پس خصوصیتش از کجا میاد؟ خاص بودن معناش از کجا میاد در اینها؟ بفهم انما نشأ من قبل طور استعمالها، این از اون حالت، طور یعنی حالت، خب شکل، هیئت، تو فارسی هم میگیم این طوریه اون طوریه، این طور یعنی حالت. بفهمد این از کجا ناشی میشه؟ از اون نحوه استعمالش، از اون حالت استعمالش، که همون ما گفتیم که ما حالا تعبیر کردیم به قرینه مثلا حالیه و مقامیه و امثال ذلک. حیث این اسماء الاشاره وزد لیشاره به حالا معانی ها، اینها وزد شدن. قرضشون از وضع چی بوده آقای واضح؟ برای اینکه موضوع لش معلومه، مفرد مذکر در هازا، اما قرض از اینکه هازا رو وضع کرد برای مفرد مذکر چی بود؟ این بود که اشاره کند به معنایش، یعنی مفرد مذکر. و کذا آب از زمائر، همچنین است بعضی از زمائر هم اینطوره، یعنی منظور زمائر چی هستش؟ غائب و متکلم، اینها برای اشاره به معانی خودشون وضع شدند. و بعضها لیخاطب به المعنا، بعض دیگه از زمائر هم که زمائر مخاطب باشن برای اشاره به معنا نیستن، بلکه برای این هستش که معنای خودشون رو باهاش تخاطب بکنن. وقتی میگه انت، این رو وضع کردی برای مفرد مذکری که میخوای باهاش تخاطب بکنی و او رو خطاب قرارش بدهی، لیخاطب بهی معنا. هل معنا، یعنی اون معنای موضوع لهش. بله لیخاطب به هل معنا، یعنی به خاطر اینکه به اون بعض، به اون بعض زمایر که زمایر مخاطب باشن، معنای اونها که همون مفرد مذکر مثلا تو انت خطاب بشود. ول اشارت و تخاطب یستدیان تشخص کما لا یخفا. موضوع لهشون خاص نیست، مستعمل فیشون خاص نیست. خصوصیت از کجا میاد؟ میگه اون اشاره و تخاطبی که در ضمن اینها هست، اینا مستدعی تشخص هستن، همون گونه که پوشیده نیست. فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هازا او هو او ایاک. پس این ادعا که مستعمل فی، نه فقط موضوع لها بلکه مستعمل فی، در مثل هازا که اسم اشاره است و مثل هو که ضمیر غائب هست و مثل ایاک که ضمیر خطاب هستش، این نبا هو المفرد المذکر، مستعمل فیش همون مفرد مذکر که معنی کلی هستش، و تشخصه انما جاء من قبل الاشارت اب التخاطب به هذه الالفاظ الی، تشخص معنای اینها از کجا میاد؟ از قبل اشاره یا تخاطب به واسطه این الفاظ به اون معنای مفرد مذکر میاد، که این اشاره و تخاطب اقتضای خصوصیت شده مفرد مذکر رو خاص میکند. فان الاشاره اب التخاطب لا یکاد یکون الا الی الشخص او مع شخص، چون اشاره و تخاطب، این البته یک مسامحه‌ای هم داره، گفتیم اشاره گاهی موقع به شخص چی نیست، شخص ذهنی ممکنه باشه، مثلا مثل همون حاضر انسان که حضرت فرموده بود، نه وقتی میگیم شخص لزوما منظور شخص خارجی نیست، ممکنه شخص ذهنی بوده باشه، اما هست. لا یکاد و یکون الا الا شخص او معه غیر مجازفته. میگه این ادعا اگه کسی بکنه، این زورگویی چی نیست، مجازفه نیست، ادعای درستیه، ادعای چی صحیح هستش. فتلخص مما حققناه، از اون چه که ما محقق کردیم در اینجا خلاصه شد، این که ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فی، تشخصی که از نحوه استعمال ناشی می شود، از طور استعمال ناشی می شود، این موجب تشخص معنای مستعمل فی نیست. سواء کان تشخصا خارجی، یا چه تشخص تشخصه به وجود خارجی بوده باشد، کما فی مثل اسماء اشاره، البته در اشاره به جزئیات دیگه، در اشاره به کلیات اینطوری نیستش دیگه، باید اینو در نظر بگیریم. او ذهنی، یا تشخص تشخص ذهنی باشد، کما فی اسماء چی اجناس و حروف، که گفتیم اونها تشخصشون خارجی نیست، ذهنیه، و نحوه ما و امثال اینها، من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء اجناس، بدون اینکه در این مسئله هیچ فرقی بین حروف و اسماء اجناس باشد، بین فی با ظرفیت، بین من با ابتدایت که اسم جنس هستش، هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. ولعمری هازا واضحون، دیگه از آخر قسم میخوره دیگه، میگه به جون خودم قسم، به اون قسم که دیگه آقا این واضحه دیگه، ول کنید. ولذا لیس فی کلام القدما، بعدم شاهد میاره، میگه لذاست که میبینید در کلام قدما هیچ اثر نیست، من کون الموضوع له عبل مستعمل فیه خاصن فلحرف اینون ولا اثر، راجع به این که موضوع له یا مستعمل فیه در حروف خاصه است، شما هیچ اینو اثری نمیبینید. لذا میبینید مثلا وقتی به شما میدید به قدما مراجعه میکنید، مثلا تو همون مغنی و امثال ذلک خوندید دیگه، میگن فی معناش چیه؟ میگن ظرفیت. میگن با معناش چیه؟ میگن سببیت. هیچ کی نمیده مز رضای خدا بگه سببیت خاصه، ظرفیت خاصه جزئیه، حالا خارجیه یا ذهنی، اصلا اینا رو هیچ کی نمیده بگه، همون اومدن گفتم که اینم شاهده بر حرف ماست. ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع اول مستعمل فی خاصن فی الحرف اینون ولا اثر، کی این حرفا رو در آورده خودش، این که آقا موضوع لا یا مستعمل فی اینا خاصه است، و نماز حبلیه بعض من تاخر، یه سدیت متأخرین اومدن این حرفا رو درست کردن، ولی متقدمین شما نگاه کنید هم این حرف ما رو میزنن، میخواد بگه حرف من این حرف جدیدی نیستا، حرف اینا حرف جدیدی که الان مشهور شده، من دارم همون حرف قدما رو میزنم، من دارم همون حرف رو میگم، چرا اینا اومدن نگفتن ظرفیت خاصی، انقدر عقلشون نمیرسیده، اومدن ظرفیت کلیه معنا کردن معنای حرف رو، سببیت کلیه، الساق کلی، اینا اومدن معنا کردن معنای حروف مختلف رو، نه اینا همین نکات شاید مرتکز ذهنشون بوده که الان دارم براتون بیان میکنم. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، که همون خلاصه صاحب فصول و نمیدونم مشهور از اصولیون اینها بوده باشد و لعله لتوهم کون قصدهی به ما هو فی غیرهی من خصوصیات الموضوع له. میگه شایدم که این آقایون اومدن اینجور قائل شدن، این متأخرین اشتباه کردن به خاطر این بوده که توهم کردن که قصد معنای حرف به ما این که حالت برای غیر در نظر گرفته شود از خصوصیات موضوع له یا مستعملون فی هستش، در حالی که میفرماید که ول قفله قفلت کردن من ان قصد المعنا من لفظهی علا انهایه، این که شما معنا رو از لفظی که برای اون معنا وضع شده قصد بکنید به شکلهای مختلف استعمال علا انهایه لا یکاد و یکون و من شعون، اینا از شعون معنای موضوع له یا مستعملون فی نیستش و اطوارهی از گونه ها و حالات مختلف معنای مستعملون فی یا موضوع له چی؟ نیستش، بلکه چیه؟ میفرماید که این از حالات استعمال مال قبل از خلاص استعمال محسوب میشه. و الا فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفسه کذالک، که اینا اون اشکالات قبلی رو اینجا یکیشو فقط مطرح میکنه دیگه تو حرف گفتو. گفت و الا اگر اینطور نباشه شما بگین خصوصیت جزء معنای موضوع له یا مستعملون فیه، لازم نشه که تو اسم هم همین حرفو بزنید، چون در اسم ابتدا هم ابتداییت فی نفسه لحاظ شده است، درسته؟ بگید اون فی نفسه بودن جزء معنای موضوع له ابتدا، لفظ ابتدا، ابتدا وزن شده برای ابتداییت، وضع شده است برای ابتداییتی که فی نفسه در نظر گرفته می شود و لحاظ می شود، و اون وقت باید بگید اسماء اجناس هم همه درشون موضوع لهشون چیه یا حداقل مستعملون فیشون باید بگید چیه خاصه، در حالی که شما اونجا این حرفو نمیزنید. فتأمل فل مقام فانه دقیق، میگه در این مقام تأمل کافی بکن، مسئله بسیار دقیق و ظریف دقت میخواد و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. میفرماید چرا من میگم این باید تأمل بکنید؟ چون اقدام و قدمهای گامهای غیر واحدی از کسانی که خودشون اهل تحقیق و دقت بودند، اونا پاشون اینجا لغزیده اومدن و حرف مشهور و صاحب فصول و اینا رو گرفتن، اونا پاشون لغزیده دیگه، شما جای خود دارید، لذا میگه خیلی تأمل بکنید. گاهی موقع اینجوری یه مطلبی وقتی خیلی بالای شما تمام توضیح رو که بدی، اون شخص بعد بره خونه فکر کنه. یه استادی داشتیم کفایه به ما میگفت، به ما میگفتش که کفایه که میخوندیم میگفت خب الان که اینا رو براتون توضیح دادم، برید خانه پاتون رو بذارید به دیوار، خون به مغزتون برسه، بعد حسابی فکر کنید. واقعا اینجوری ها، مثلا بعضی از این مطالبی که آخونده صاحب کفایه گفته مطالب ابداعیه، یعنی تو کلام قبل از او هیچی نیست اما دقیق هم هست، یعنی روش فکر شده، او که این حرفو میاد میزنه گاهی موقع روش ماها گاهی سالها فکر کرده که به این نتیجه رسیده، اینو اون وقت میخواد بیاد برای شما تو یه جلسه بگه، اینو میخواد بیاد. تازه اینا رو ما توضیحات اضافه کردیم، الان متن ایشونو نگاه کنید، 1 2 3 4 5 6 تقریبا 7-8 خط مثلا متن ایشون باشه، اینایی که این همه ما امروز توضیح دادیم اینا همه چیزایی که ما اضافه کردیم که این توضیحاتش یه ذره مثلا قابل فهم باشه، تنظیر آوردیم، مثال آوردیم، از امر اینور اونور ما یه مقدار بگیریم آخوند داره چی میگه، ولی او همینجور میگفته میرفته وصله نمیکرده که خب خودش مجتهد معظمی بوده و شاگرداش هم بالای مثلا 100 تا مجتهد حسابی پای درس مرحوم آخوند میرفتن، مجتهدای مسلمی که بعد از او خودشون صاحب مدرسه بودن، صاحب سبک بودن، صاحب نظریه و ابداع بودن تو علم اصول و فقه، اونا میرفتن پای درسش، خب معلومه اون برای اینا خیلی مندمج و مختصر میگفته و رد میشده میرفته، داشت هم یه قسم میخورده لحظه حرف من درسته دیگه، خودتون میدونید، برید فکر کنید ببینید حرف من قبول میکنید یا قبول نمیکنید، اما به نظر میاد حرف ایشون حرف صحیح، باید فکر کنید. اینو میگم الان شاید یه حالت استیحاش نسبت به مطالب ایشون داشته باشید، نسبت به قول مشهور اینا اونا خیلی تا حالا آدم به ذهنش اومد حرف درستی، اما اگر بشینید فکر کنید متوجه میشید. بعد سعی کنید تو این فکر کردناتون، اینا مربوط به عرفه، سعی کنید ذهن عرفیتون رو بیارید وسط، ببینید ذهن عرفی شما چی میگه، میگه آیا مجاز مشهور درسته یا مجاز ادعایی سرکاک، بل وجدان وقتی لفظ اسد استعمال میشه آیا ما ادعا اونجا میبینیم یا استعمال لفظ در غیر موضوع له، کدومش بلیغتره و کدومش به لحاظ عرفی درست، عرف داره این کار انجام میده. تو همین مجاز و اینا چیزی نیست که اختصاص به عربی داشته باشه، اینا یه سری اموری هست که تو همه زبانها مشترکه، اینها یه چیزی مربوط به طبع، حالا جلوتر خواهیم گفت مربوط به طبع عرفی حرف، تو انگلیسی هم هست، تو فارسی هم هست، تو عربی هم هست، فرقی نمی کنه. لذا اینو سعی کنید ذهن عرفیتون رو بیارید وسط، بعد هی استعمالات مختلفی که هست در نظر بگیرید. قطع بهتون میدم این حرف ایشون رو میپذیرید، حرف ایشون حرف درستیه. حالا ما یه نمونه خواستیم عرفیش بکنیم، اون بحث امر رو مثال زدیم که حرف ایشون اونجا یه مقدار قابل فهمتره، واضح‌تره، ما بحث امر رو مثال زدیم. تو همه این موارد دیگه هم ایشون همینو میگه. آقا خلاصه حرف ایشون چه در حروف، چه در اسماء اجناس مشابهش، چه در اسامی که شباهت افتقاری به حروف دارن، مثل اسم موصول و نمیدونم اسم شرط، اسم شرط و اسم اشاره و ضمیر و امثال ذلک، چیه؟ یا آقا نیاید نحوه استعمال رو که نه مربوط به مستعمل فیه نه مربوط به موضوع له، حتی بیاید با موضوع له و مستعمل فیه اینا رو قاطی چی نکنید. او یه چیز دیگری است، نحوه استعمال رو ما گاهی موقع از قرائن حالی مقامیه، گاهی هم قرینه لفظیه داریم، مثل اکرم العلماء العدول که اون تقیید تقیید لفظیه، با تعدد دال و مدلول میفهمیم، از خود اون لفظ ما نمیفهمیم. این معنا مقترنه به معنای لفظ است، اما مدلول لفظ چی نیست. این از اطوار استعماله، به قول ایشون از طور استعمال و حالت استعمال ناشی میشه. اجازه بدید کلید بحث ایشون تو کل همه این مباحثی که این چند جلسه خوندیم، اون کلید طلایی بحثش همینه، میخواد اینو بگه که آقا اونا رو با هم خلط و قاطی نکنید. این مطلب خیلی دقیقه، حالا ان شاءالله مطالعه بکنید. بازم سوالی بود من در خدمتم. الحمدلله رب العالمین.